بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. با سلام و شب خیر به شما شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. بنا به گزارش‌های روز دوشنبه، ایران نمایش جزئیات بیشتری از تصاویر ملوانان بریتانیایی را متوقف می‌کند. مقامات ایرانی علت این اقدام را تغییر مثبت در رفتار مقامات بریتانیایی عنوان کردند. در همین حال، جنرال جیپ دی هوپ اسکفر، دبیر کل نیروهای ناتو، روز دوشنبه خواهان آزادی سری ملوانان بریتانیایی شد. وی گفت: من به عنوان دبیر کل ناتو امیدوارم نیروهای بریتانیایی دستگیر شده هرچه سریعتر آزاد شوند. کشورهای عضو ناتو و من به عنوان دبیر کل نیروهای ناتو در این موضوع درگیر نبودیم، ولی به همراه همکارانم در اتحادیه اروپا خواهان آزادی سریع این افراد هستیم. روز دوشنبه اعلام شد یک شهروند آمریکایی در جزیره کیش ایران ناپدید شده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد از طریق سفارت سوئیس در تهران از دولت ایران خواسته است تا اگر اطلاعی درباره ناپدید شدن شهروند آمریکایی در اختیار دارد، مقامات دولت ایالات متحده را در جریان بگذارد. 4 تن از فعالان جنبش زنان روز دوشنبه دستگیر شدند. سارا امینیان، ناهید کشاورز، محبوب حسین زاده و سعیده امین هنگام جمع آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا در پارک لاله تهران بازداشت شدند. این افراد پس از بازداشت به اداره اماکن ناجا منتقل شدند. حزب لیبرال مردم سوئد در اطلاعیه‌ای خواستار برخورد قانونی با پرونده عدنان حسن‌پور شد. چندین تن از نمایندگان پارلمان سوئد و برخی از ارگان‌های حزب لیبرال سوئد، حزب لیبرال مردم، طی بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خواهان برخورد قانونی و منصفانه با پرونده عدنان حسن‌پور، روزنامه نگار زندانی کردستان شدند. و ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، طی حکمی روز دوشنبه پارلمان این کشور را منحل کرد.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ادامه مذاکرات ایران و بریتانیا در مورد ملوانهای بازداشت شده بریتانیایی، گفتگو با حسین باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم فرانسه در مورد بیانیه بسیج دانشجویی و تعطیلی سفارت بریتانیا، و اگر المپیک سال 2016 در لس آنجلس برگزار شود چه اثراتی بر این شهر خواهد گذاشت. و گزارش های دیگر. در حالی که هنوز مقام‌های بریتانیا اجازه دیدار با ملوانان خود را نیافتند، مذاکرات بین ایران و بریتانیا ادامه دارد. در لندن این امیدواری وجود دارد که نتیجه مطلوب حاصل و این افراد آزاد شوند. شهران تبری در لندن پس از تماس با وزارت امور خارجه بریتانیا گزارشی تهیه کرده است که آن را با هم می‌شنویم.
در حالی که رسانه‌های بریتانیا فیلم افراد دستگیر شده در ایران را نشان می‌دهند و از قول ایران می‌گویند که اکنون هر 15 پرسنل دستگیر شده اقرار کرده‌اند که در آب‌های ایران بودند، اما می‌افزایند ایران گفته است فعلا جزئیات فیلم بقیه افراد را در اختیار رسانه‌ها نمی‌گذارد. این گفته ایران به همراه رفتار مقامات دولت و وزارت خارجه بریتانیا چنین تعبیر می‌شود که دو طرف خواهان جلوگیری از تنش بیشتر هستند. در صحبتی که صبح امروز دوشنبه دوم آوریل با دفتر وزارت خارجه بریتانیا داشتم، آنها گفتند ما هنوز معتقدیم نیروهایمان در آبهای عراق بودند و نمایش آنها را در تلویزیون قابل قبول نمی‌دانیم. اما با ایران در تماس دائم و در حال انجام مذاکرات هستیم و منتظر نتیجه آنیم و امیدواریم که نتیجه مثبت به دست آید. رسانه‌های بریتانیا نیز همین درخواست وزارت خارجه کشورشان را رعایت کرده از بکار بردن کلمات تحریک‌آمیز و گفتگو با تحلیلگران تند و تیز خودداری می‌کنند. برخی رسانه‌ها حتی به وجه مثبت نمایش افراد دستگیر شده در ایران می‌نگرند و می‌گویند همین که آنها سالم هستند و فیلم‌ها نشان می‌دهد که تحت فشار و عذاب نیستند خود نشانه خوبی است و حاکی از آن است که ایران می‌خواهد با مذاکرات مثبت آنها را آزاد کند. از سوی دیگر بر تفاوت نظر در دولت و رهبری ایران اشاره شده و گفته می شود پس از تعطیلات نوروزی و بازگشت مسئولان بر سر کار، آنها که با رفتار خصومت‌آمیز از سوی ایران موافق نیستند برای آزادی افراد دستگیر شده کمک کرده و استدلال خواهند کرد که تشدید این تنش به نفع هیچ کس نیست. از سوی ایران از رفتار تند خاویار سولونا کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا انتقاد کرده، گفته است این موضوع صرفاً مسئله است بین ایران و بریتانیا و بهتر است دیگران خود را داخل این مرافعه نکنند. با این چرخش بریتانیا، مقامات و تحلیلگران خارجی از واکنش نرم این کشور انتقاد می کنند و خانم بکت را که گفته است بریتانیا از این واقعه متاسف است سرزنش کرده، می گویند او در واقع با این حرف به طور غیر مستقیم عذرخواهی کرده است. اما جو حاکم در لندن چه در بین مجامع سیاسی و خبری و چه در بین مردم عادی حاکی از آن است که اولویت آنها با حل مسئله از طریق مسالمت‌آمیز و بدون افزایش تنش است.
گزارش شهران طبری را شنیدید از لندن. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در سخنان خود درباره بازداشت ملوانان بریتانیایی توسط سپاه پاسداران ایران از کلمه گروگان نام برد. مسئله‌ای که باعث پرسش‌های فراوان از سوی خبرنگاران از قائم مقام سخنگوی کاخ سفید شد. پریچهر فرزام گزارشی دارد در این باره از کاخ سفید.
کاخ سفید روز دوشنبه گفت ما مطلع شده ایم که یک شهروند آمریکا در ایران است. دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید گفت گزارش‌های را درباره ناپدید شدن این آمریکایی از وزارت امور خارجه شنیده است. خانم پرینو گفت این یک سناریوی منحصر به فردی نیست که یک شهروند آمریکا در آنجا گم شده و احتمالاً نیاز به حمایت کنسولگری خود دارد، اما وزارت امور خارجه آمریکا در پی آن است که تا جایی که میتواند در این مورد اطلاعات لازم را به دست آورد. دینا پرینو که در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید سخن میگفت در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهوری درباره اینکه ملوانهای بریتانیایی گفتند که در آبهای ایران بودند چه فکر میکند گفت همانطور که رئیس جمهوری روز شنبه اعلام کرد ما کاملا از تونی بلر نخست وزیر بریتانیا حمایت میکنیم. دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید سپس گفت من گمان میکنم رئیس جمهوری بر این باور است که ملوانهای بریتانیایی نشان دادند که در آبهای عراق هستند و لازم است که آنان بیدرنگ به سرزمین خود بازگردند. از سخنگوی کاخ سفید پرسیده شد که آیا رئیس جمهوری در سخنان روز گذشته خود به دلیل خاصی از کلمه گروگان در باره ملوانان بریتانیایی استفاده کرده است؟ تغییر ترم دستگیر شدگان به گروگان ها؟ آیا به نظر نمی رسد که وضعیت سخت‌تر شده است؟ خانم پرینو گفت نه. تونی استون سخنگوی کاخ سفید هم در روزهای گذشته از همین کلمه گروگان در باره ملوانهای بریتانیایی استفاده کرده بود. از قائم مقام سخنگوی کاخ سفید مجدداً سوال شد که آیا رئیس جمهوری آمریکا بازداشت این ملوانها را گروگانگیری به حساب می آورد. دینا پرینو گفت همانطور که رئیس جمهوری گفت آنها هیچ عمل غلطی انجام ندادند، اما من به شما می گویم که رئیس جمهوری در کنار تونی بلر ایستاده است. قائم مقام سخنگوی کاخ سفید سپس گفت من هر نوع حدس و گمانی را در این باره که به کار بردن چنین لحنی کوشش در آماده شدن برای جنگ علیه ایران هست رد می کنم. چنین موردی قطعا مطرح نیست.
گزارش پریچهر فرزام را شنیدید در از کاخ سفید. بسیج دانشجوی 226 دانشگاه و مرکز آموزش عالی در ایران با صدور بیانیه‌ای با اشاره به اینکه تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران کمترین خواسته دانشجویان است اعلام کردند فرزندان 13 آبان به انقلاب سوم می‌اندیشند. به گزارش خبرگزاری فارس در این بیانیه همچنین آمده است به زودی و در نهایت سکوت مجامع بین المللی فریاد خاموش رهایی باغ قلهک این قطعه خاک دربند را دستان با صلابت فرزندان رشید این ملت با آستانه اجابت خواهند رسانید و خاک مطهر وطن از لوس وجود اجساد متعفن و مدفون متجاوزان جنگ جهانی دوم پاک خواهد کرد. بهروز کارونی در مورد این بیانیه با حسین باستانی روزنامه نگار در فرانسه گفتگویی کرده است که با هم می شنویم.
حسین باستانی روزنامه نگار در فرانسه با اشاره به بیانیه بسیج دانشجوی 226 دانشگاه و مرکز آموزش عالی در ایران در مورد اندیشیدن به انقلاب سوم و نیز پایان دادن به آنچه که قصب باغ قلهک توسط بریتانیا خواندند می گوید همانند موارد گذشته در قبال سفارتخانه های کشورهای خارجی در تهران اصولاً چنین بیانیه‌ها و تهدیدهایی به صورت خودجوش انجام نمی‌گیرد و میزان تظاهرات و تهدید به حمله به سفارتخانه ها در ارتباط مستقیم با شرایط مناسبات سیاسی تهران با کشور یا کشورهای مورد نظر است.
من مثال میزنم، شما فرض کنید موضوع این مجروح‌های شیمیایی ایرانی رو که واقعا وضعیت بسیار وخیمی دارن، اگر کسی در آسایشگاه اینا رو دیده باشه، به هر حال کسایی هستن که یک زمانی واسه مملکت جنگیدن و الان در بدترین شرایط دارن به سر میبرن. هر از گاهی که ما روابطمون با آلمان مشکلی پیدا میکنه، سر کوچکترین چیزی ادم ریزن جلوی سفارت آلمان و میگن که خب آلمان مگه زمان جنگ در واقع به کمپانیاش کمک نکردن به تسلیحات شیمیایی عراق و خواستار قطع رابطه با آلمان میشن، دوباره اون مسئله برطرف میشه، میره تا یکی دو سال دیگه تا دوباره یه سری بریزن اونجا و هر بارم خب بالاخره چند نفریم از این مجروحین رو به هر حال میارن جلو سفارت آلمان و وضعیت رقت آور، ولی خب مشخصه که بحث دلسوزی نسبت به اونها نیست. اصل قضیه برمیگرده به اون اتفاق سیاسی که در اون زمان افتاده. در خصوص انگلیس، حالا دانمارک، هر کشور دیگه هم داستان همینه. به هر حال اشاراتی که شده در قصنامه اینها مثلا به باغ قلهک، خب واقعیتش اینه که به هر حال این باغ به لحاظ حقوقی یا این هر به اصطلاح این هر قطع زمین دیگری که در خصوصش اختلاف وجود داشته باشه، طبیعتاً به لحاظ حقوقی یک راههایی برای پیگیریش وجود داره که مشخص بشه به این مدعی متعلق هست یا به اون مدعی. ولی من بعید میدونم که حتی بین اون کسایی هم که اینها راه میندازن خیلی از نقاطی واسه حل و فصل این داستان وجود داشته باشه. این هم یکی از اون مواردی هستش که این موارد دیگه که مثال زدم هر از گاهی در اعتراضاتی که خواهد شد به نوعی روش انگشت گذاشته خواهد شد، ولی خب همه میدونن که هدف اون نیست. هدف این هستش که اون اختلاف لحظه‌ای که پیش اومده که در این لحظه عبارت هست از بحث معلمان‌های دستگیر شده انگلیسی، در اون خصوص راجبش به حال یک تبلیغاتی صورت بگیره و بره تا نوبت بعد.
این روزنامه‌نگار در مورد هدف از طرح موضوعاتی چون تهدید به حمله به باغ قلهک از سوی تشکل‌های بسیج دانشجویی اعتقاد دارد که هدف از این گونه تهدیدها امتیازگیری‌های مقطعی است.
یه تکنیکش خیلی شناخته شده هست در داخل حکومت ایران که به کرات ازش استفاده شده. یعنی در زمانی که دیپلمات‌های مسئولان رسمی حکومتی دارن بر سر موضوعی که در خصوصش اختلاف نظر وجود داره با یک طرف خارجی مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، چونه میزنن، یک سری حرکت‌های در داخل راه اندازی میشه و هدفش هم این هستش که به طرف خارجی گفته بشه ببینید ما نمیتونیم در مقابل شما خیلی کوتاه بیایم، به این خاطر خودمون در داخل تحت فشاریم. این یک تکنیک شناخته شده است در هر مسئله که به سیاست خارجی مربوط بشه، جریانی در داخل وجود میاد و همون جریان مورد استناد قرار میگیره پای میز مذاکرات. الان هم به نظر من همین اتفاق داره میفته. اینکه تا چه حد اینها پیش برن بستگی داره به اینکه مذاکراتشون در خصوص این موضوع اخیر به کجا بیانجامه.
حسین باستانی میگوید مقام‌های ایرانی آنچنان ماجرای ملوانان و تفنگداران بریتانیایی را حیثیتی کردند که اگر بخواهند عقب بنشینند و آنان را آزاد کنند، مانند سایر مسائل این موضوع تبدیل به یک شکست حیثیتی بزرگ برای حکومت ایران خواهد شد. بنابراین مقام‌های ایرانی می‌کوشند با استفاده از ابزارهایی که در گذشته نیز مورد بهره برداری آنان قرار گرفته است، طرف مقابل را به یک توافق مرزی الطرفین راضی کنند.
گفتگوی بهروز کارونی را شنیدید با حسین باستانی روزنامه‌نگار در فرانسه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در نوروز امسال طی ابتکاری فعالان امور زنان یک سفره هفت‌سین اینترنتی با نام سفره هفت‌سین حقوقی زنان طراحی کردند. این هفت‌سین حقوقی شامل 7 خواسته قانونی عمده زنان بود. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید فعالان امور زنان با ابتکار و تغییر در نحوه اطلاع رسانی مسائل کارشناسی امور زنان را به حیطه عمومی میکشانند. توجه شما را به گفتار مهرنگیز کار در این زمینه جلب می کنم.
بحث حقوق زن در ایران دارد جای خود را باز می کند و محدوده کانونهای حقوقی را می شکند و از آن فراتر می رود. بحث حقوق زن در ایران دارد از حوزه های صرفاً کارشناسی خارج می شود و در جامعه جاری می گردد. بحث حقوق زن در ایران به حوزه زندگی عمومی مردم عادی به تدریج دارد خود را نزدیک می کند. نوروز امسال برای نخستین بار در تاریخ مبارزاتی حقوق زن در ایران سفره هفت‌سینی طراحی شد و بر صفحات اینترنتی پهن شد که روی آن علاوه بر هفت‌سین، ماهی قرمز، آینه و شمعدان و قرآن، هفت خواسته قانونی عمده زنان هم مشاهده می شد. این هفت خواسته عبارت است از حق تابعیت، حق طلاق، حق ازدواج، حق حضانت، برابری در حق شهادت، برابری در سهم الارث و برابری دیه، یعنی خونبهای زن و مرد. به این ترتیب سال 1386 را در کنار چنین سفره‌ای آغاز کرده ایم. به نظر می رسد به یاری ارتباطات نوین اینترنتی زنان دریافتند که به سهولت می شود آنچه را بسیار کارشناسانه است با انتشار طرح و خبر و ابتکار در نحوه ارائه آن به حیطه عمومی برسانند. با این شکل از اطلاع رسانی و گسترش ایده و فکر برابری در لایه‌های گوناگون اجتماعی بیشتر محتمل است با مسائل زنان ارتباط برقرار بشود. مقالات و تجزیه تحلیل‌های حقوقی به جای خود، اما این مقالات نمی‌تواند با عامه مردم به همان سهولتی ارتباط برقرار کند که مثلا یک طرح سفره هفت سین منتشره در اینترنت با ویژگی‌های سفره هفت سین سال 1386. بنابراین تأکید زنان بر استفاده از امکانات اینترنتی، هرچند رویارویی با فیلترینگ و انواع دیگر موانع و مزاحمت‌ها را در پی دارد، کاملا به زحمتش می‌ارزد و بر درجه توانایی فعالان حقوق زن می افزاید. استفاده از تمام سنت‌های دینی و مناسبت‌های عرفی بهترین فرصت را در اختیار زنان مسلط به کامپیوتر قرار می دهد تا خواسته های مبتنی بر برابری حقوقی را به ساده ترین شکل ممکن با شیوه های ابتکاری به اعماق جامعه برسانند. گذار از حوزه های تخصصی و ورود به حوزه عمومی و اجتماعی یک مرحله بسیار مهم از مبارزات حق طلبانه زنان است که در ایران دارد فهمیده می شود.
صحبت های خانم مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را شنیدید در مورد ابتکار طراحی سفره هفت‌سین اینترنتی حقوق زنان. امین موحدی نماینده برون مرزی کمیته بحران زندانیان سیاسی میگوید سه نفر از زندانیان زندان اوین که در هواپیما ربایی دست داشتند به بخش قرنطینه زندان رجوی شهر منتقل شدند و این به معنی نزدیک بودن اجرای حکم اعدام آنهاست. به علاوه دو زندانی دیگر نیز به اتهام همکاری با مجاهدین خلق در زندان اوین ممکن است ظرف روزهای آینده اعدام شوند. امین موحدی درباره سابقه این پنج نفر به هومن سیسان از رادیو فردا چنین گفته است.
بله، آقایان شهرام پورمنصور، فرهنگ پورمنصور و خالد هردانی که به خاطر هواپیما ربایی از 5 سال پیش محکوم به اعدام شده بودند، اینها از حدود 1 ماه پیش از بند 209 زندان اوین منتقل شدند به زندان رجای شهر و از 1 هفته قبل به قرنطینه رجای شهر منتقل شدند و بهشون ابلاغ شده که حکم اعدام در مورد اینها اجرا میشه. مطابق اخباری که ما از داخل زندان به ما هم اکنون رسیده، اینها را در نظر دارن شامگاه فردا یا پس فردا حکم رو در مورد اینها به اجرا بگذارن. و همچنین دوستان دیگری به نام حاسم شاهینیا و ابراهیم مومنی در بند 8 زندان اوین به قرنطینه بند 8 منتقل شدن و حکم اعدام اینها نیز در حال اجراست. و از همه مجامع حقوق بشری و هموطنان عزیز تمنا می کنیم که به کمک این دوستان میان. قبلا در مورد آقایان شهرام و فرهنگ پورمنصور و خالد هردانی یک بار در زندان اوین اینها را منتقل کردن به قرنطینه و میخواستن اعدام کنن، ولی با اعتراض محافل حقوق بشری از اعدام اینها صرف نظر شده.
آیا این افراد از حق داشتن وکیل برخوردار بودن؟
اینها وکیل داشتن، ولی هیچ موقع وکلای این دوستان زمانی که میخواستن با اینها صحبت کنن دسترسی به موقع به اینها نداشتن و وکلای اینها به صورت تسخیری اعلام میشدن و قانون وکلای تهران اجازه رو نداشتن که برای اینها وکیلی رو بفرستن.
صحبت‌های آقای امین موحدی رو شنیدید در مورد امکان اعدام 5 نفر از زندانیان سیاسی در ایران. قانونگذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان این کشور در حال بررسی بودجه پیشنهادی دولت بوش برای بازسازی سلاح‌های هسته‌ای هستند. بر اساس این پیشنهاد بودجه‌ای برای مدرن کردن و کاهش هزینه‌های نگهداری سلاح‌های هسته‌ای در نظر گرفته شده است. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
پیتر ویسکلاوسکی نماینده حزب دموکرات در کنگره که ریاست کمیته فرعی بودجه برنامه سلاح‌های هسته‌ای آمریکا را بر عهده دارد می‌گوید اینکه آیا آمریکا باید سلاح هسته‌ای داشته باشد مسئله در دست بررسی نیست.
ایالات متحده بر داشتن ذخیره سلاح هسته‌ای قابل اطمینان و امن تکیه می‌کند که در آینده بتوان آن را به عنوان یک عامل بازدارنده امنیتی ملی به حساب آورد، هرچند این بدان معنا نیست که بیش از اندازه لازم برای این منظور سلاح اتمی داشته باشیم.
پیشنهاد تحت بررسی در کمیته فرعی جایگزینی برای کلاهک‌های هسته‌ای است. پشتیبانان این طرح میگویند که لازم است از آینده ایمنی و امنیتی آمریکا به لحاظ ذخیره سلاح‌های هسته‌ای اطمینان حاصل شود. مجوز سلاح‌های جدید بدون آزمایش‌های میدانی صادر خواهد شد، زیرا بر اساس معاهده منع آزمایش‌های جامع، آزمایش میدانی سلاح‌های هسته‌ای ممنوع است. وزارت انرژی در ماه مارس اعلام کرد که گزینه‌های طراحی را تغییر داده و برای سال مالی 2008 89 میلیون دلار بودجه درخواست کرد. این بودجه صرف هزینه‌های طراحی و هزینه‌های تخمینی ارتقای سیستم‌ها می‌شود. جنرال جیمز کارترایت، ریاست فرماندهی استراتژیک آمریکا و مسئول دارایی‌های نظامی هسته‌ای و عملیات فضایی است. جنرال کارترایت به نمایندگان گفت که با طراحی سلاح‌های جدید هسته‌ای، شمار کمتری از کلاهک‌های پیشرفته هسته‌ای در اختیار خواهند داشت که ایمن‌تر هستند و هزینه نگهداری و تعمیر آن از ذخایر فعلی کمتر خواهد بود.
روند تولید در قرن 21 و بازاریابی جدید است که به ما اجازه می دهد این مشکل ها را حل کنیم. مسئله انبارهای بزرگ با استفاده از روند هوشمند تولیدات حل می شود و هزینه های جانبی و نگهداری کاهش می یابد.
کارشناسان تخمین می‌زنند که ذرات‌خانه هسته‌ای آمریکا شامل بیش از 9000 کلاهک عملیاتی و غیر فعال باشد. ایالات متحده آمریکا و روسیه پیمانی را امضا کردند که بر اساس آن قرار است هر یک شماره کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک خود را تا پایان سال 2012 به 2000 کاهش دهند. اما پیشنهاد جایگزینی کلاهک‌های هسته‌ای با سیستمی پیشرفته‌تر منتقدانی نیز دارد، از جمله سمنان، سناتور سابق آمریکایی، که معتقد است در شرایط حاضر جهان به لحاظ زیست محیطی این طرح باعث گمراهی متحدان آمریکا می‌شود و پیشگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای را دچار مشکل می‌سازد. دیگر منتقدان می‌گویند مطالعات علمی نشان داده که مخازن کلاهک‌های هسته‌ای پلوتونیوم بیش از حد انتظار عمر می‌کنند و به همین دلیل طراحی جدید را غیر ضروری می‌دانند.
گزارش همکارم تارا عاطفی را شنیدید در مورد بودجه جدید مدرن کردن نگهداری سلاح‌های هسته‌ای در آمریکا.
کارشناسان تخمین زدن.
مطالعات کارشناسان اقتصادی نشان داده است چنانچه مسابقات المپیک سال 2016 در شهر لس‌آنجلس برگزار شود، اثرات مهم و قابل توجهی بر روی شرایط اقتصادی این شهر خواهد داشت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
کارشناسان تخمین زدند که برگزاری احتمالی مسابقات المپیک در شهر لس‌آنجلس بیش از 7 بیلیون دلار و 67 هزار شغل تازه برای این شهر به همراه خواهد داشت. طبق نتایج مطالعاتی که به تازگی توسط سازمان تحقیقات اکونومیک منتشر شده، برگزاری مسابقات المپیک 2016 در لس‌آنجلس بنابر آمار به دست آمده از شهرهای دیگر میزبان این مسابقات، جمعیتی بالغ بر 875 هزار نفر را از سراسر جهان به این شهر سرازیر خواهد کرد. بنابر گفته آقای آنتونیو ویارگوزا، شهردار شهر لس‌آنجلس، مزایده‌هایی که برای برگزاری مسابقات المپیک 2016 به شهرداری ارائه شده به خوبی نمایانگر این واقعیت است که حضور المپیک در لس‌آنجلس از نظر اقتصادی حکم دریافت مدال طلا برای هر یک از جوامع مختلف این شهر را دارد. این روندی است که می‌تواند تا سال‌ها اثرات مثبتی بر روی اقتصاد کلی شهر لس‌آنجلس داشته باشد. کارشناس مسئول مطالعات مذکور آقای دیوید ویلکاکس آمار منتشر شده را یک حدس محافظه‌کارانه خوانده است و حتی معتقد است که با آغاز حرکت و پیشروی این طرح، راه‌های به دست آوردن عواید تازه از آن نیز چندین برابر خواهد شد. بنابر گفته آقای باری سندرز، رئیس کمیته المپیک کالیفرنیای جنوبی، در مراحل اولیه صدها هتل، رستوران و فروشگاه‌های لوازم مختلف از عواید حاصل از برگزاری المپیک در شهر لس‌آنجلس بهره مند خواهند شد. علاوه بر آن بیش از 6 میلیون بلیت تماشای مسابقات مختلف به فروش خواهد رسید. آقای سندرز معتقد است که لس‌آنجلس که پیش از این یک بار دیگر میزبان المپیک بوده است، برای برگزاری این مسابقات نیازی به ایجاد اماکن تازه ندارد و بنابر گفته او المپیک در لس‌آنجلس می تواند شکل کنونی جلب توریست در این ناحیه را تا حتی مدت‌ها پس از انجام مسابقات به بهترین شکل تغییر دهد. منافع و عواید حاصل از اجرای مراسم المپیک 2016 در شهر لس‌آنجلس به قدری چشمگیر است که اعضای انجمن شهر با تصویب یک بودجه 500 میلیون دلاری تضمین کردند تا چنانچه شهر لس‌آنجلس در مزایده برگزاری المپیک برنده شود و به هر دلیلی در طول برگزاری این مسابقات متضرر شود، این ضررها جبران شود. روز 4 ماه جاری کمیته المپیک ایالات متحده آمریکا نام میزبان مسابقات المپیک 2016 را از میان دو شهر شیکاگو و لس‌آنجلس اعلام خواهد کرد. پس از آن در سال 2009 کمیته بین‌المللی المپیک نیز از میان نامزدهای مختلف یک شهر را برای برگزاری این مسابقات انتخاب خواهد کرد.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. دبیرکل نیروهای ناتو خواستار آزادی هرچه سریع‌تر ملوانان بریتانیایی شد. 4 تن از فعالان جنبش زنان در ایران دستگیر شدند. یک آمریکایی در جزیره کیش ناپدید شده است. روز دوشنبه اعلام شد یک شهروند آمریکایی در جزیره کیش ایران ناپدید شده است. بنا به گزارش‌های روز دوشنبه، ایران نمایش جزئیات بیشتری از تصاویر ملوانان بریتانیایی را متوقف می‌کند. مقامات ایرانی علت این اقدام را تغییر مثبت در رفتار مقامات بریتانیا عنوان کردند. حزب لیبرال مردم سوئد در اطلاعیه خواستار برخورد قانونی با پرونده عدنان حسن پور شد. چندین تن از نمایندگان پارلمان سوئد و برخی از ارگانهای حزب لیبرال سوئد طی بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواهان برخورد قانونی و منصفانه با پرونده عدنان حسن پور روزنامه‌نگار زندانی کردستان شدند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین طی حکمی روز دوشنبه پارلمان این کشور را منحل کرد. آقای یوشچنکو دستور انتخابات پیش از موعد را صادر کرده است. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب.